و البته جذابی با حوزه های اقتصادی داره و عملا شرط موفقیت در حوزه های مختلف علل خصوص حوزه اقتصادی داشتن نظم و برنامه است. اما بارزترین مؤلفه های این کتاب به صورت تخصصی با مفاهیم پایه اقتصادی از نگاه تو چی است؟
ببینید دو تا نکته من میخوام درباره پیوستش با مفاهیم اقتصادی مطرح کنم. یکی هزینه فرصت،
بله،
که به شما میگوید با نظم و درست انتخاب کردن بر اساس همان نظم تو شما میتوانی وقتت رو به جاهای اختصاص بدی که برای زندگی ضروری تر است،
بسیار عالی،
و هدر رفت نداشته باشی، که اصل مهم در اقتصاد. و بله، دومی هم بحث کمیابیه. میگه شما منابع انرژی، اصلا شما انرژی روزانه‌ت جزء کمیابی محسوب میشه. یعنی شما صبح یه جور انرژی
کمیابی
داری.
به چه معنا آقا رضا؟
یعنی که همیشه در دسترسش نداری، شما انرژی روزانه‌ت حتی در دسترس نداری،
همیشه دسترسی بهش نداری.
نه شما صبح یه ساعت انرژی داری، پایان شب یه ساعت انرژی داری. و میگه که همین مسئله نیازمند این هستش که شما بتوانی بهینه از منابع حتی انرژی استفاده کنی.
بسیار عالی، ممنونم ازت. و نقطه قوت این کتاب از نگاه تو آقا رضا؟
نقطه قوت اینجاست که قدرت انضباط شخصی رو اومده باز کرده، با جزئیات بیشتری در 17 فصل توضیح میده. مخاطب انقدر دیگه این قدرت انضباط شخصی براش تکرار میشه، در پایان کتاب حداقلش یه تلنگری بهش خورده.
بسیار عالی. و نقطه ضعف رو هم اگه بخوای بهش اشاره بکنی؟
نقطه ضعف اینه که یه جایی به بعد کتاب خیلی یک نواخت میشه، شعاری میشه.
بله؟
و مثلا خیلی از کتابهای شاید خودیاری و زرد حتی میره سراغ موضوعاتی که شاید برای بعضی تو زندگی شخصیشون وجود نداره. یعنی اون تفاوت‌های فردی رو در هر کشوری رو این کتاب چندان بهش توجه نکرد.
خیلی ممنونم از آقای رضا، کاش مجال بیشتر از اینها بود که بتونیم گفتگوهای مفصل‌تری داشته باشیم. خیلی ممنونم ازت، بسیار هم عالی. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه با برنامه کتاب بازار بودید. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و البته معرفی کتاب‌های حوزه اقتصاد و موفقیت. زمان اصلا نداریم تا یه قسمت دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. در این فرصت شنونده اقتصاد جهان هستید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا، سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر، درود میفرستیم بر شما که در این لحظات شنونده برنامه اقتصاد جهان هستید. اقتصاد علمی است که با روشنبینی قدرت تفکر و تحلیل را در شما زنده می کند و اگر این علم همراه با جهانبینی صحیح باشد، از منظر جهانی می تواند حلال بسیاری از معضلات و مشکلات شما باشد. اگر مایلید مهمترین اخبار جهانی را به صورت تحلیلی دنبال کنید، پیشنهاد می کنید به این محورها توجه کنید. قزاقستان چگونه در یک شگفتی مرزهای ترانزیت را جابجا می کند؟ بازگشت سلاح انرژی در نظم در حال گذر جهانی؟ انگلیس به دلیل حضور چین و وابستگی به پکن در صدد از دست دادن هزاران شغل در این کشور است. و تهدید تازه ترامپ در خاک اروپا علیه متحدان اروپایی درباره گرینلند. قزاقستان پهناورترین کشور آسیای میانه، یکی از کشورهای دارنده نفت و گاز جهان است و میتواند سهمی تعیین کننده بعد از روسیه در منطقه آسیای میانه داشته باشد. قزاقستان به دلیل وسعت بزرگی و ساحل بودن با دریای خزر، یکی از مهمترین استراتژیک ترین راه ها را در زمینه حمل و نقل در اختیار کرده. آیا قزاقستان میتواند مرزهای حمل و نقل را در کشورش جابجا کند؟
সকাল দশটায় অফিস শুরু হলেও রাজধানীর বেশিরভাগ ব্যাংকের শাখা অফিস ছিল বন্ধ। কয়েকটি ব্যাংকের শাখা খোলা থাকলেও গ্রাহক এবং কর্মীদের উপস্থিতি ছিল।
শেগেফতি হয় লজিস্টিক কাজাখস্তান চেগুনে মার্সহয় ট্রানজিট রো জাবেজ মিকনা চীন با پیشرفت‌های چشمگیر در حمل و نقل پرسرعت مرزهای فناوری را جابجا می‌کند. در اوراسیا معیارهای موفقیت ترانزیتی تغییر کرده و ثبات و قابلیت اتکا جای سرعت را گرفته است، روندی که قزاقستان را به یکی از بازیگران اصلی ترانزیت منطقه تبدیل کرده است.
کش کلوز আজকের মতো ক্যাশ ক্লোজ কালকে সকালে আসতে বলছে আর কি। তখন আমি আবার ভাবলাম যে মতিঝিল দিয়ে তো মেন ব্রাঞ্চ, এখানে আসলে হয়তো বা টাকা তোলা যাবে।
তাবদিল কাজাখস্তান به یک هاب حمل و نقل و لوجستیک اوراسیا اکنون بخشی از سیاست رسمی دولت است. رئیس جمهور قزاقستان این هدف را یک اولویت ملی اعلام کرده و بر توسعه نه تنها جاده ها و بنادر، بلکه ایجاد یک اکوسیستم کامل لوجستیکی شامل خدمات دیجیتال، مراکز لوجستیک و زیرساخت های مدرن مرزی تأکید کرده است.
তিনটা পর্যন্ত ব্যাংকের লেনদেন হওয়ার কথা থাকলেও গ্রাহক না থাকায় এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মতিঝিল এলাকায় দুপুর দুইটার মধ্যে অফিস ত্যাগ করেছে বেশিরভাগ ব্যাংকের কর্মকর্তারা।
در حالی که چین مرزهای سرعت را جابجا می‌کند، قزاقستان ارزش کارآمدی و قابلیت اتکا به نمایش می‌گذارد. در رقابت ترانزیتی اوراسیا پیروزی از آن سریع‌ترین نیست، بلکه از آن قابل اعتمادترین است. قزاقستان با دیجیتالی سازی، اصلاحات نهادی و توسعه هدفمند زیرساخت‌ها جایگاه خود را به عنوان هاب مرکزی ترانزیت اوراسیا تثبیت می‌کند.
جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی، کارشناس حوزه حمل و نقل و لوجستیک، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای ساجدی و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. واقعا قزاقستان قادر هست مرزهای حمل و نقل رو جابجا بکنه؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به این مطلبی که الان قبل از صحبت من با شما گذاشتید،
بله،
من یه مواردی رو باید قبلش صحبت بکنم واسه قزاقستان و اهمیت استراتژیکش و اینکه همونطور که مطلع هستید از سال 2010 به این سمت چین یک پروژه بزرگی داشت به عنوان کمربند یک جاده که این میتونست قطارهای پرسرعت رو از طریق چین به اروپا برسونه، بندر نورنبرگ آلمان برسونه، و این پروژه داشت کار میکرد تا زمانی که جنگ اوکراین به وجود اومد و این ارتباط قطع شد. همچنان پایه و اصل این کار بر اساس راهن بود و کاری که قزاقستان در همسایگی چین انجام داده بود. ولی جدای از بحث زیرساختای حالا الکترونیکی یا سخت افزاری که وجود داره، یک سری زیرساختای حقوقی وجود داره که قزاقستان از سالهای گذشته با سعی کرده که این زیرساختای حقوقی رو و این کنوانسیونای بین‌المللی حقوقی رو عضوش بشه و بتونه از اونها استفاده بکنه. من فکر میکنم مهمترینش که فکر میکنم ما هم برمیگرده کنوانسیون حقوقی دریای خزر هست که مربوط میشه به 4 کشور حاشیه دریای خزر که عضو کشورهای مشترک منافع شوروی سابق هستن.
آی دکتر، این ویژگی هایی که برشمردی فقط منحصر به قزاقستانه یا دیگر کشورهای آسیایی نمیتونن باشه؟
اینها تلاقی ایجاد میشه. یعنی ببینید، شما اگر بخواید به صورت هاب در بیاید، باید یک سری زیرساخت‌ها و یک سری پیش زمینه‌هایی رو داشته باشید. وقتی که اینها همزمان برای شما ایجاد میشه، اهمیت استراتژی شما رو بالا میبره.
بله.
یعنی ببینید زمانی که قزاقستان این رو متوجه شد که در همسایگی و همسایگی دریای خزر و اون سمت هم چین و به هر صورت کشورهای CIS هستش و همیشه هم با توجه به پهناور بودنش و همچنین هم مرز بودنش با کشور روسیه وجود داره، این مزیت رو تبدیل، مزیتی که به صورت بلقوه داشت تبدیل به یک مزیت بلفعل کرد. حالا برای که وارد این مزیت بلفعل بشید شما نیاز به این دارید که سرمایه گذاری بکنید، نیاز به این دارید که زیر ساختاتون رو به اون سمت ببرید، نیاز به این دارید که یک استراتژی خیلی مهم و بلند مدت یک راهبرد اصلی رو در نهادهای حکومتی در حاکمیتتون جا بیندازید. این اتفاق در قزاقستان جا افتاده همچنین که تو گزارش شما هم.
آی دکتر ببینید من بیشتر هدفم اینه که این ویژگی هایی که قزاقستان برشمردید مثلا تاجیکستان و ازبکستان میتونن داشته باشن، به دلیل عدم وجود نفت انگیزه ای ندارن انجام بدن، پس منحصر به فرد قزاقستان میشه. ببینم برای چینیا تفاوت داره.
ببینید اگر شما دقت بکنید هر کشوری که بخواد توسعه رو و ترانزیتش رو پیشرفت بده و بتونه راهگذرهای جدید رو ارتقا بده به دو تا عامل خیلی مهم میتونه استناد کنه. یکی اینکه به یک دریایی راه داشته باشه،
دو
دریاهای آزاد که بسیار عالیه که ما داریم، و یکی هم همین بحث راه داشتن به دریای خزر هست که از اون مسیر شما میتونید این راه رو ادامه بدید به سمت دریاهای آزاد. یک طرف قضیه هم این که قزاقستان با توجه به این که از طریق راهن به چین وصل هستش و راهن هم من خدمتون عرض میکنم، یعنی که پرانتز اینو من خدمتون عرض میکنم که ببینید راهن در کل دنیا، در کل کشورهای دنیا منافع راهن به دولت ها میرسه. مثلا یک کنوانسیون بین المللی هست که شما اگر یک مسیر راهن رو از چند تا کشور عبور بدید، هر کشوری که راهن درش حضور داره منافعش و درآمدش به اون دولت اون کشور، اون دولت اون منطقه، اون کشور.
خب برای کشتی مگه اینطوری نیست؟
نه ببینید اون فرق داره دیگه. میگه شما مثلا فرض کنید یه کشتی رو فرض کنید از چین حرکت میدید به سمت آمریکا، به سمت برزیل، به سمت این، وقتی که از کشور حرکت میکنه وارد دریاهای آزاد میشه، منافع دیگه ایجاد نمیشه. ولی راهن چون از مناطق خشکی عبور میکنه و از مناطق تحت حاکمیت کشورها و دولت‌ها عبور می‌کنه،
درآمد
این درآمد برای اون دولت‌ها من. پس ببین این خودش یک مزیتیه.
درسته.
و دولت‌ها دنبال این درآمد هستن. حالا چرا من میگم بلقوه رو تبدیل به بلفعل کرد؟ وقتی که کمرمند جاده به بنبست اوکراین خورد، قزاقستان وارد شد دیگه. خب حالا به بنبست خودها بیت چی دیگه، دستاشو ببره بالا. اومد مسیرش رو تغییر داد، اومد سرمایه‌گذاری کرد در بنادر که در دریای خزر داشت.
درسته.
و تونست از این مزیت استفاده کنه که این مزیت رو کشورهایی مثل ازبکستان و تاجیکستان ندارن، چون اونها ساحلی در دریای خزر ندارن. به خاطر همین از این مزیت استفاده کرد و این مسیر رو قبلا هم از طریق اون راهگذر ترانس‌کاسپیان که از مسیر کشور آذربایجان عبور میکنه و گرجستان و سمت دریای سیاه داره میره، و همچنین سرمایه گذاری روی کشتی های رورو در دریای خزر که میتونن از طریق بندر کوریک به بندر باکو وصل بشن، در حقیقت واگن ها و کامیون ها رو از طریق کشتی های رورو از طریق دریای خزر بتونن این مسیر رو ادامه بدن، و این باعث شد که قزاقستان این مزیت رو داشته باشه. همجوری که شما دیدید حتما در اخبار علارغم همه این صحبت ها دیدید که آمریکایی‌ها هم اصلا یه نگاه خاصی رو قزاقستان دارن، هم به خاطر همسایگی به روسیه، هم به خاطر همسایگی به چین، و همین که احاطه داشتن و اینکه بنادری در دریای خزر داره و میتونه این کار رو انجام بده و همچنین منافع آمریکا رو در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان بتونه از طریق همکاریه که دارن انجام بده. این خیلی مسئله مهمیه.
و همین که منابع نفت و گاز داره،
این مسئله رو به وجود بیاره.
و همین که منابع نفت و گاز داره.
ببینید منابع نفت و گاز هم مزید بر علت میشه دیگه. شما میتونید یک کشور رو با منابع نفت و گازش توسعه بدید، الان پیشرفت بدید، ولی در عین حالی که منابع نفت و گازتون هم دارید در اختیار این شبکه قرار میدید و فروششون دارید انجام میدید، در عین حال بتونید مسیر ترانزیت کالاهای دیگر هم در در کشور خودتون سازماندهی بکنید. این اصلا به نظر من منافاتی نداره. یعنی کشور قزاقستان الان داره از مزیتی که چین، دریای خزر، روسیه، ترانزیت، کشورهای اروپایی، آذربایجان، حتی ایران براش ایجاد کرده داره استفاده کامل میکنه و ما هم داریم الان از این مسیر استفاده میکنیم. ما همین الان قطاری داریم که از طریق چین داره به صورت کامل از طریق قزاقستان و ترکمنستان، ازبکستان و ترکمنستان از طریق مرزهای شرقی مبارد میشه و میتونیم ما اصلا یه سری کالاها رو از طریق قطار از طریق چین بیاریم و این قزاقستان میتونه توی این مسیر به ما هم کمک کنه. یعنی ببینید این فرایند برای قزاقستان هم وجود داره و قزاقستان حتی از طریق در بنادر شمالی ما و بنادر جنوبی ما میتونه به آبهای آزاد جنوب برش بشه و یه بخشی از ترانزیتش از طریق ایران بتونه انجام بده. پس این به نفع ما هم هست. یعنی قزاقستان در بحث راهگذرهای بین‌المللی و کریدورهای بین‌المللی و ترانزیت بتونه این موانع رو عبور بده و اون بحث اعتماد پذیر بودن رو که تو گزارش شما هم بوده بسیارم درست بود به نظر من، اون بحث اعتماد پذیر بودن هم بتونه ادامه بده، میتونه این بلوک منطقه‌ای رو ما هم شکل بده و ما هم وارد اون سیستم بشیم. ولی ما متاسفانه وارد در حقیقت کنوانسیون دریای خزر نیستیم. یعنی ما در جزو اون 5 تا کشور دریای خزر اون 4 تا هستن و ما نیستیم و نمیتونیم از اون مرزها استفاده کنیم.
آقای حسینی عزیز
دست به حقوق انجام بدیم.
بله بسیار ممنونم از شما رو بخیر بزنم بسکارم خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آخرین یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که چینی‌ها در سال 3 تریلیون دلار کالا فقط به غرب صادر می‌کنند. مجموعی از اروپا و آمریکا و یکی از دلایلی که وارد منازعات سیاسی نمی‌شوند در همین چارچوب قابل بحث است. به دلیل افزایش ورود کالای چینی به اروپا و وابستگی بیش از حد اروپایی‌ها به چین، عملاً اقتصاد انگلستان رو به فنا بر زیر سوال رفته است، تا جایی که در حال از دست دادن هزاران شغل دولتی به خاطر وابستگی به پکن است. چگونه و چرا؟
The UK economy, what might be done to sort it out? It's worth just having a look at some of the issues. This perhaps is the biggest one of all. This is showing you real earnings, so adjusted for inflation.
بریتانیا در خطر از دست دادن هزاران شغل به دلیل وابستگی به چین. اندیشکده IPPR هشدار داد که اختلال در تأمین باتری و پنل خورشیدی از چین میتواند تولید 580 هزار خودروی برقی را متوقف کند و 90 هزار شغل را به خطر بیاندازد.
The UK is much more unequal than many other countries around Europe, particularly Northern Europe, particularly the Nordics, and only the US in this group is more unequal. So it's those two issues together that they say is a problem.
بر اساس یافته‌های IPPR، تنها یک سال اختلال در تأمین اجزای حیاتی باتری خودروهای الکتریکی EVs می‌تواند تولید بیش از 580 هزار خودرو را متوقف کرده و بیش از 90 هزار شغل را به مخاطره بیاندازد. تأخیر در تأمین قطعات پنل‌های خورشیدی نیز علاوه بر کند کردن استقرار انرژی پاک، 1.5 میلیارد پوند هزینه اضافی سالانه به اقتصاد بریتانیا تحمیل می‌کند و وابستگی به گاز گران قیمت را تداوم می‌بخشد.
These lower income parts of the UK far lower that you can see than for instance in Italy or in Germany. So that's a concern in terms of the way that that wealth, the way the income is distributed around.
این گزارش با اشاره به کنترل چین بر 80 تا 90 درصد پالایش جهانی مواد معدنی حیاتی، این وابستگی را یک آسیب پذیری جدی در برابر بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی مانند تنش‌های تجاری جهانی و پس لرزه‌های همه‌گیری کووید 19 می‌داند. IPPR از وزیر خزانه‌داری بریتانیا خواسته است با اتخاذ سیاست اقتصاد امنیت محور از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین المللی این ریسک را کاهش دهد و پژوهشگران این اندیشکده تأکید کردند که برای یک ملت تجاری کوچک و باز مانند بریتانیا تکیه بر یک منبع واحد تأمین به ویژه در شرایط کنونی متلاطم جهانی فاجعه بار خواهد و دیپلمات‌ها باید فوراً برای تقویت امنیت انرژی از طریق شراکت‌های جدید تلاش کنند.
جناب آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم جناب ساجدی در این روز سرد زمستانی به همه شنوندگان شما و جمع گرمی رو برای همه همتانانم آرزو میکنم.
انشالله. آقای گودرزی، انگلستان یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا در اروپا است، یعنی آنقدر اقتصاد چین درش تأثیر گذاشته، خودش اعتراف کرده من هزاران شغل دارم از دست میدم. آیا انگلستان رو به ضعف هست یا چینی ها رو به قدرتن؟
خب ببینید، اتفاقی که در دنیا افتاده، بزرگترین قوله های فناوری دنیا در آمریکا تقریبا کارتل های بزرگی رو تشکیل دادن و به راحتی دیدیم که یک بار هواوی رو کلن به عنوان یک شرکت پیشروی چینی تحت فشار قرار دادن و زیرساخت‌ها رو برای این شرکت کامل بستن و تقریبا جنگ تجاری رو از سال 2018 با چینی‌ها شروع کردن و الان چینی‌ها فهمیدن که میتونن قول‌های بزرگ آمریکایی رو با توجه به خاک‌های کمیاب و عناصر کمیابی که در اختیار دارن تحت فشار قرار بدن. یک بار هم سال 2010 بود که چینی ها با محدود کردن تنگستن برای من و مولی بدن و به ژاپنی ها این کشور رو تحت فشار قرار دادن و حالا هم رفتن سراغ پاسخ های قاطع و محکم به آمریکایی ها. آمریکایی ها خب توی تجارت جهانی تمام تلاششون کردن که جلوی رشد و قدرت گرفتن چینی ها رو بگیرن و هر کاری که تقریبا از دستشون اومده انجام دادن، ولی خب بدلهایی که چینی ها به آمریکایی ها زدن قابل توجه هست و خیلی هوشمندانه بوده. الان هم خب الان در این زنجیره در حقیقت کسانی که دارای عناصر و خاکهای کمیاب هستن در رأس هرم قدرت قرار گرفتن و کشور پولهای فناوری در رتبه بعدی قرار گرفتن و در رتبه سوم این زنجیره میشه گفت که کشورهای اروپایی قرار گرفتن و حالا تا الان به قول خودشون اونا تلاش کردن که تنظیمگری کنن، ولی الان در حال حاضر دارن تلاش میکنن که بازیگرای خوبی باشن، چون هر اتفاقی که در قولهای فناوری آمریکا مثل مایکروسافت و سایر شرکت ها اتفاق میفته میبینیم که آسیبهای جدی به اقتصاد و روندها توی اروپا میزنه.
آی دکتر فکر میکنید این بلیه ای که انگلستان داره دوچارش میشه و خودش اعتراف کرده شامل دیگر کشورهای اروپایی هم خواهد شد با توجه به اینا یک پارچه عمل میکنن؟
خب ببین، متاسفانه اروپایی ها خیلی سخت دارن در زمین آمریکا بازی میکنن و این حد از وابستگی قطعا در همه ابعاد برای اونها چالش برانگیز خواهد شد و حتی آمریکایی ها از اروپایی ها خواستن که تجارتشون رو با چین، هند و روسیه محدود بکنن. حالا در بحث روسیه همراهی کردن، ولی در بحث چین و هند واقعا همراهی کردن با آمریکا آسیب‌های جدی به اقتصاد اروپا میزنه و اونها قادر نیستن که این کار رو انجام بدن، چون به هر حال بخش بزرگی از تجارت خودشون رو با کشورهای مصرف کنندگان بزرگی مثل هند و چین دارن و اگر بخوان همچنان در زمین آمریکا بازی بکنن قطعا اتفاقات ناگواری برای این کشورها خواهد افتاد. و می‌بینیم در موضوع گرینلند هم آمریکا تقریبا خیلی راحت میتونه اروپایی‌ها رو حتی با یه تعرفه هم تحت فشار قرار بده و این برای اروپایی‌ها اصلا خوشایند نیست. به همین خاطر هم سران کشورهای فرانسه و آلمان عملا اعلام کردن که میخوان از این ساختار و این چارچوب خارج بشن و برن به سمت اینکه یک مقداری بازیگران موثرتری در این بازار باشن.
حالا ببینید آقای دکتر، چین و هند دو تا ممیزه دیگری دارن که اشاره نشد بشه. یکی اینکه قدرت به دلیل افزایش جمعیت قدرت بالا و نیروی کار ارزان دارن، پس اروپایی‌ها هر چه تلاش کنن نمیتونن سطح قیمت بندازی چینی‌ها برسونن. مضافاً به اینکه الان چین دومین اقتصاد جهان است، آقای شی جی پینگ گفته در سال 2035 ما افشاد اولین اقتصاد جهان باشیم. اروپایی‌ها برای اون زمان چیکار می‌خوان بکنن؟
خب خب ببینید یه مقداری تحولات به ضرر اروپایی ها داره حرکت میکنه و اونها به قول معروف میشه گفت که آنچنان کنشگرهای موفقی در عرصه بین المللی نبودن و نقش های خیلی بدی رو در نواخه بازی کردن و من حتی معتقدم که سیاست به خصوص اقتصاد بزرگ اروپا مثل آلمان یه جاهایی رفت به سمت حماقت و تقریبا یه کشوری بود، تنها کشوری بود که خودش رو تحریم کرد. در قضیه جنگ اوکراین ما دیدیم که اونها خیلی راحت اومدن اون خط لوله یا که به شدت بهش وابسته بودن و بخش بزرگی از گاز اروپا رو میتونست تحریم بکنه، خیلی راحت اومدن خودشون تحریم کردن، در صورتی که حتی روس‌ها این رو با هزینه خودشون احداث کرده بودن و میشه گفت که بعد از اون هم مجبور شدن گاز رو با 5 برابر قیمت از آمریکا بخرن و این خیلی به نفع آمریکایی ها شد و خیلی به ضرر اروپایی ها شد.
دوست.
همچنان هم دارن در این زمین بازی میکنن و این
چرا آقای دکتر؟ چرا انقدر در جا میزنن؟ چرا انقدر اروپا رو به ضعف داره میره؟
ببین با یه سری وابستگی ها تعریف شده، از جمله مثلا الان میبینیم که چند وقت پیش یکی از این شرکت هایی که خدمات رو ارائه میداد به نام کلاتفلر که هم سرویس چت جی پی تی رو عرضه میکنه و هم شبکه اجتماعی ایکس رو، به معنی اینکه این قد شد کل اروپا تحت تاثیر مستقیم قرار گرفت و اونها چند وقتی رها کردن بخشایی که لازمه به سرمایه گذاری بکنن در اون. الان ما میبینیم مثلا کشوری مثل روسیه یک اینترنت داخلی خیلی قوی رو انداخته که این رو اندازه کرده. ایران هم این اواخر یک سیستم اینترنت داخلیه، حالا نصف و نیمه نمیگیم که خیلی قدرتمند، ولی خب در هر صورت
قدم خوبیه،
نیازهای اولیهش رو مثل نیازهای بانکی و اداری رو تامین بکنه. ولی اروپا فاقد خیلی از این زیرساختهایی هستش که لازم داره برای اینکه بتونه توی چالش‌ها و بحران‌های جهانی به خودش متکی باشه و مستقل عمل کنه.
آقای گودرزی، ما موقعی که یه سوال فنی در واقع دیپلماسی سیاسی وجود داره از بعد اقتصاد، ببینید ما زمانی که شطرنج چین و آمریکا و اروپا رو میذاریم میبینیم به نظر میسه در آینده نه چندان دور چین و آمریکا دارن معامله میکنن رو اروپا، یعنی اروپا رو از صحنه قدرت آرام آرام دارن خارجش میکنن، حلش میکنن. چنین استنباطی به نظر شما میرسه؟
قطعا همینطوره. ببینید اتفاقی که توی دنیای دیپلماسی فعلی افتاده اینه که خب اروپایی ها اومدن یک همکاری بزرگ و زیربنایی رو با آمریکایی ها تعریف کردن، از طرفی هم آمریکا در جنگ اوکراین دو تا ضربه اساسی زد، یکی به اتحادیه اروپا زد و یکی هم به روسیه، یعنی جنگ اوکراین یه نعمت بزرگی برای آمریکایی ها شد. آمریکایی ها تونستن که هم روس ها رو تحت فشار قرار بدن و هم اروپایی ها رو. الان هم با وجود اینکه حدود 500 میلیارد دلار مطالبه کردن بابت کمک‌هایی که به اوکراین کردن، از اون طرف هم دوباره دیدیم که دیشب بود که آقای ترامپ گفت که ما به ازای کمکی که به اوکراین کردیم خواستار این هستیم که گرینلند رو در اختیار رو قرار بگیریم. و این به نظر من فکر می‌کنم بخشی از اون خاک‌های کمیابی که باعث فشار شده بر اقتصاد دیجیتال آمریکا در گرینلند موجود باشه. به خاطر همین اونها دارن اینقدر اصرار می‌کنن گرینلند رو یا بخرن یا اشغال کنن و از زیر بار فشاری که چینی ها دارن به آمریکایی ها وارد کنن یک کمی خارج بشن. حتی چینی ها اخیراً وزارت بازرگانیشون اعلام کرده که اگر سیاستی برای تحریم یا کاهش صادرات اون خاک های یا عناصر کم یا چینی ها اعمال میکنن باید حتما شرکت های کره ای هم از اون تبعیت کنن، در غیر این صورت مشمول تحریم میشن. یعنی آمریکایی‌ها به هر دری دارن میزنن، از گرینلند گرفته تا کشورهای حوزه خلیج تا ژاپن سعی میکنن، تا ببخشید کره، سعی میکنن که هر جوری شده به این عناصر کمیاب دست پیدا بکنن، که چون یکی از ضروری ترین، مهمترین و استراتژیک ترین منابعی هستش که برای بخش‌های مختلف به خصوص بخش‌های نظامی آمریکا لازمه. الان مثلا در همین جنگنده F-35 بر اساس اون گزارشی که پنتاگون داده حدوداً 400 کیلوگرم از اون عناصر خاک کمیاب استفاده میشه که در سیستم های راداری محرک، پوشش های رادار، رادار گریزی و سیستم های جنگ الکترونیکی که اون به کار بینه، یا حتی مثلا در